علاقمندان فرهیخته به طور مرتب برگزار میشه، ولی اولین بار بود که در اون شرکت میکردم. تجربه چین برخلاف تصور اولیه صرفاً برخورد و تعامل شهروندان خارجی با چین و چینی ها نیست، بلکه هر کدوم از گروه های مختلف خارجیان مقیم چین گهگاه به مناسبت های فرهنگی و ملی مختلف در جایی جمع میشن و ضمن گذروندن اوقاتی خوش با تعاملات و تبادلات مختلف به هم افزایی میپردازند که خود موجبات آشنایی چینیان با اونها نیز میشه. وقت گذرونی و تفریح با کیفیت و فاخری که ممکنه در هر گوشه ای از جهان اتفاق بیفته، به شرط اینکه برنامه ریزی های شهری مناسب انجام بشه، برای اون تقاضا وجود داشته باشه و اهمیت اون در توسعه جوامع شهری برای مسئولان روشن و بدیهی شده باشه. مبارک و زیبا این که همه این موارد در پکن موافق افتاده و طبیعتاً شهروندان رو مقبول. شخصا امیدوارم این دو خانواده فرهنگی و فرهیخته ایرانی رو برای اجرای برنامه موسیقی در این بوستان و معرفی موسیقی ایران قانع کنم. اگر شد در همین بخش خبرتون می کنم. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی دعوت می کنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
یک تجربه از چین رو با هم شنیدیم.
مروارید شرق.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید. دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 3558 میبینیم. حتما در نظرسنجی برنامه شرکت بکنید. با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم و در این لحظه از شما دعوت میکنیم یک قطعه موسیقی چینی رو بشنوید.
بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چین، این نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اساق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق‌تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. در چند برنامه گذشته در این بخش از منطقه خودمختار تبت و اقوام ساکن در آن و همچنین کمی از اقتصاد تبت برای شما گفتیم. اگر مایلید از منطقه خودمختار تبت بیشتر بدانید با من همراه باشید. تبت که بام جهان نامیده می شود و به دلیل محدودیت‌های تاریخی و طبیعی توسعه اقتصادی و اجتماعی آن پیشرفت چندانی نداشته است، تا سال 1994 دولت مرکزی چین با برگزاری سومین نشست کاری تبت 62 پروژه کمک رسانی را تدوین و اجرا کرده است که توسعه تبت در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری، انرژی، راه و ترابری، پست و مخابرات را شامل شده و سرمایه کل آن از 4,860,000,000 یوان فراتر رفته است. اکنون این پروژه ها به طور کامل به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفتند و منافع اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای را برای تبت به همراه آورده است. به دنبال بهره برداری از 62 پروژه کمک رسانی در تبت، ضمن یاری به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، شیوه زندگی اجتماعی و قدیمی مردم محلی نیز تغییر کرده است. به طوری که اکنون در لاهاسا، مرکز منطقه تبت، مردم می توانند برنامه‌های ماهواره‌ای تلویزیون را دریافت کرده و تماشا کنند. در شرق تبت، توسعه جامعه کشاورزی بیابانهای این منطقه را سرسبز کرده است و در جنوب این منطقه ساختمانهای بلند آموزشگاه‌ها جایگزین خانه‌های کهنه و یک طبقه گذشته شده است و کودکان روستایی در کلاس‌های بزرگ و مجهز درس می‌خوانند. دولت مرکزی چین در پنجمین نشست کاری درباره تبت در سال 2010 بر کمک رسانی و اجرای سیاست‌های فوریتی برای توسعه تبت تاکید کرده و تصمیم گرفت سرمایه‌گذاری در این منطقه را تقویت بخشد، به ویژه آنکه سرمایه‌های زیادی به اجرای پروژه‌های مربوط به بهبود زندگی مردم، توسعه کشاورزی و دامپروری و ساخت تأسیسات زیربنایی اختصاص داده شده است. شنوندگان محترم، از شما به خاطر همراهیتون با بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق سپاسگزاریم.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
طرف خودشو فراموش کرده. داستانی بر اساس افسانه‌های کشور کهن چین.
در یکی از روزهای سرد شهر شانگهای قدیم، مردی سراسیمه به یکی از مسافرخونه ها وارد شد. چوانچو، مهماندار مسافرخونه که بسیار مردی منظم و دقیق بود، به اون خوش آمد گفت.
من تعریف مسافرخونه شما رو خیلی شنیدم، یعنی خیلی زیاد. امیدوارم که امشب شب آرومی رو اینجا سپری کنم، چون فردا قراره صبح زود برم خواستگاری دختر خالم. لطفاً منو صبح زود بیدار کن.
حتما این کارو میکنم. مسافرای زیادی این مسئله رو به من یادآوری میکنن و تاکید میکنن که این اتفاق بیفته. منم اونا رو صبح زود بیدار میکنم و اصلاً یادم نمیره. خیالتون راحت.
پس خیالم راحت باشه.
بله.
اصلا واسه این که صبح زود بیدار شم، میخواید صبح خیلی زود بیدار شم و بهتون یادآوری کنم که صبح زود منو بیدار کنید، اینجوری بهتر نیست؟
بله بله.
چوانچو با شنیدن این جملات بلند بلند خندید و قهقه زد.
امان از دست شما جوونه.
ببخشید تازه الان فهمیدم که چی گفتم.
بله.
به هر صورت منو بیدار کنید چون خالم خیلی روی من حساسه و میگه که باید منظم باشم.
مرد مسافر از ترس اینکه بیدار نشه نمیخوابید. بالاخره تصمیم گرفت که پوست گردویی که همراهش بود و به گردنش آویزون کنه تا صاحب مسافرخونه بدونه که اون همون مردیه که باید صبح زود بیدارش کنه. این در حالی بود که صاحب مسافرخونه اصلا یادش نمی رفت و همیشه حواسش جمع بود. صبح زود فرا رسید.
بیشترم بیدار شمد. بیشترم خالت منتظره، باید بری خواستگاری. بلند شو دیگه، دیر میشه ها. ای بابا نگی چرا بیدارت نکردم. ببین خودت بیدار نشدی.
میخوام بخوابم، خیلی خوابم میاد. ولمون کن بابا.
صاحب مسافرخونه وقتی دید که این شخص بیدار نمیشه از روی مزاح و شوخی پوست گردوی روی گردن اونو بیرون آورد و در گردن خودش انداخت.
چرا منو بیدار نکردی؟ الان دیگه خانم دخترشو به هم نمیده. حالا میگه چی کار کنم؟ اصلا تو برو خواستگاری.
چی؟ من برم؟
آره.
تو باید بری. تو قرار بود دیشب به خونه خالت بری برای خواستگاری. من برم چی کار؟
نه نه حالا تو منی. چرا که پوست گردوی من تو گردن توه. پس تو برو خواستگاری.
عجبه.
چوانچو بسیار تعجب کرد و یاد این ضرب المثل افتاد که طرف دیگه خودشو فراموش کرده بود.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. دو شماره تلفن 224-85 و 225-88-20 و این شماره 162 هم صدای شما رو به گوش ما و دستاندرکانان برنامه میرسونه.
آقای پادگان قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه‌های گذشته در بخش شینجیانگ چین ضمن معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین اقوامی که در این منطقه ساکن هستند را برایتان معرفی کردیم و از آداب و رسوم و جزئیات سبک زندگی آنها برایتان گفتیم تا رسیدیم به اقلیت روستبار چین که بیشتر آنها در شهرهای ایلی، تاچنگ، اورومچی و برخی دیگر از شهرهای شینجیانگ زندگی می‌کنند. و همچنین جمعیت کمی از روس‌ها نیز در شمال شرقی استان مغولستان داخلی و شمال استان هیلونجیان ساکن هستند. در این برنامه باز هم از آداب و رسوم روس‌های چین برایتان می‌گوییم. ازدواج اتفاق مهمی در زندگی است. روزها درباره ازدواج بسیار جدی بوده و با جدایی‌های عجولانه مخالفت می‌کنند. آنها به روابط عاشقانه اعتقاد دارند. اگر زوج جوانی تصمیم به ازدواج بگیرند، خانواده پسر با هدیه‌ای گران قیمت و یک کلبا به خانه دختر می‌روند. اگر دختر راضی به ازدواج باشد، کلبا را در مقابل خانواده‌ها می‌برد و پس از آن خانواده‌ها تاریخ عروسی و دیگر موارد را با هم تعیین می‌کنند. شب پیش از عروسی دختر دوستان خود را برای شام دعوت می کند و به نوعی با دوران مجردی خود خداحافظی می کند. در روز عروسی داماد به خانه عروس می رود و پیش از آن که به خانه و اتاق عروس وارد شود و در کنار عروس بنشیند باید مبلغی را به عنوان شیربها هدیه دهد.
پس از پذیرایی و آرزوی خوشبختی از سوی خانواده عروس، داماد عروس را برای انجام مراسم عقد به کلیسا برده و پس از آن به خانه خود و محل برگزاری عروسی میبرد. بیشتر اوقات هر دو خانواده میهمانی و جشن میگیرند. در این میهمانی ها خوراک به فراوانی یافت میشود و دسر، خوراک های گوناگون و نوشیدنی های فراوان برای میهمان ها تهیه میشود.
اگر کسی از افراد خانواده فوت کند، خانواده به نزدیکان و خویشاوندان خبر میدهند تا در مراسم غسل، لباس پوشاندن و آماده کردن متوفا برای تدفین شرکت کنند. جسد به مدت 3 روز در خانه نگه داشته می شود. در این مدت عکس متوفا به همراه شمع و یک کاسه آب در بالای سر جسد قرار می گیرد و همچنین در این زمان سفارش ساخت تابوت داده می شود. پس از این 3 روز جنازه با یک روکش سفید پوشیده از گلهای تازه یا گلهای مصنوعی کاغذی داخل تابوت قرار می گیرد. سپس در حالی که تابوت باز است به گورستان ویژه روستبارها منتقل می شود. پیش از بسته شدن در تابوت، دوستان با فرد متوفا وداع می کنند. گورها به شکل مستطیل هستند و در راستای شرق به غرب آماده می شوند و سر جنازه به سمت غرب و پاها رو به شرق قرار می گیرد.
سنگ مزار در قسمت شرقی نصب می شود و نوشته های روی آن در سمت غربی آن نوشته می شود. معمولا تاریخ تولد و مرگ و تاریخ خاکسپاری بر سنگ مزار حک می شود. پس از خاکسپاری مراسم پذیرایی برگزار می شود. بنابر آداب و رسوم روسا، خانواده متوفا مجلس ترحیمی در روزهای 9 و 49 پس از درگذشت وی برگزار می کنند و برای وی همه ساله مراسم سالگرد می گیرند. مراسم یادبود در خانه و یا در کلیسا برگزار می شود.
بخش شینجیانگ چین رو با معرفی برخی آداب رسوم اقلیت روستوار چینی ساکن در شینجیانگ تقدیمتان کردیم. همراهان گرامی، در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا از آداب و رسوم اقوام ساکن در منطقه خود مختار شینجیانگ چین بیشتر براتون بگیم.
مروارید شرق.
شما مروارید شرق رو میشنوید. از رادیو فرهنگ بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
سلام میکنم به شما همراهان شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه مروارید شرق. امروز هم بخش گزارشی این برنامه رو تقدیم شما میکنم و گفتگویی خواهم داشت با یکی از زبان آموزان چینی که جناب امیر عظیمی که در این زمینه تونستن اتفاقات خوبی رو رقم بزنن برای خودشون و زبان چینی رو انتخاب کردن برای یادگیری، که خودشون هم به کشور چین سفری داشتن. جناب عظیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
به آموزش زبان چینی پرداختید و به کشور چین هم مسافرت داشتین، درسته؟
بله، من حدود 2 سال پیش برای اولین بار به کشور چین سفر کردم و الان مشغول یادگیری زبان چینی هستم.
از کشور چین بگید، چه چیزی بیشتر در ذهن شما تداعی کرده؟
کشور چین خب از لحاظ وسعت فکر می‌کنم سومین کشور دنیا باشه، پرجمعیت‌ترین کشور دنیا هم هست. انواع فرهنگ ها رو میشه تو این کشور پیدا کرد. حدود 65 زبان تو این کشور داره صحبت میشه. شهرهای مختلف زبان های مختلفی داره. ادیان مختلفی تو این کشور دارن زندگی میکنن. زبان رسمی این کشور هم زبان ماندارین هستش. منم به یادگیری همین زبان مشغولم. از نظر خودم فکر میکنم که بعد از زبان انگلیسی شاید پرکاربردترین زبان باشه. شاید اگه سخت نبود یه زبان بین المللی میشد، مثل انگلیسی یا فرانسوی یا اسپانیایی. ولی خب یه ویژگی خاص بودنش و سختیش شاید باعث شده که مانند انگلیسی بین‌المللی نباشه.
از نظر فرهنگی نگاهتون نسبت به کشور چین چطوره؟
مردم چین مردم شرق هستن. از بعضی لحاظ، لحاظ اینکه به خانواده اهمیت بدن، تقریبا شبیه مردم ایران هستن، مانند به قول معروف خود ایرانی ها یه سری حرایم خانوادگی دارن، از لحاظ اخلاقی و روابط اجتماعی بسیار مهربان هستن و به شخصه برای خودم مردم قابل احترامی هم.
چه مدت اونجا حضور داشتین؟
من دو بار سفر کردم، تو هر سفرم 15 روز بودم، حدود 15 روز.
براتون آرزو موفقیت دارم و از شما سپاسگزارم.
ممنونم، تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای نوری که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
بعد از ظهر دوشنبه 13 آبان، 4 اکتبر، هیئت ایران به سرپرستی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت بلاروس به سرپرستی آناتولی خودکو وزیر کشاورزی و غذا در شانگهای در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور مذاکره کردند. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مذاکره در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیوی بین المللی چین شرکت کرد. رضا رحمانی در این گفتگو درباره نقش چین در تسهیل روابط تجاری میان کشورهای دیگر گفت: نقش چین به تنهایی در زمینه اقتصاد و تجارت فراتر از کشورهای اوراسیا است. چین هم از نظر ظرفیت‌های جمعیتی و پتانسیل‌های اقتصادی، صادرات و واردات و همکاری فناوری با جمهوری اسلامی ایران بسیار متفاوت است. جمهوری اسلامی هم به روابط خود با چین به شکل درازمدت و راهبردی نگاه می‌کند. تأکید و اراده مسئولان کشور، اعم از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، این است که هیچ محدودیتی در گسترش روابط با چین نداشته باشیم. رابطه تاریخی و همکاری‌های صنعتی و تجاری دو کشور در حال حاضر هم قابل ملاحظه است. هم چین و هم ایران کشورهای در حال توسعه و گسترش هستند. ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور نوظهور صنعتی و اقتصادی پرظرفیت است. ضروری است که سرمایه‌گذاری‌های بین دو کشور افزایش پیدا کند. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چین پرونده جداگانه‌ای باز کرده ایم و به این کشور نگاه ویژه‌ای داریم. ما بنا به دعوت مقامات چینی در این نمایشگاه شرکت کرده ایم و امیدواریم بازرگانان و تجار ایرانی و چینی از این طریق بیشتر با یکدیگر آشنا شوند. رضا رحمانی در ادامه در رابطه با روابط تجاری ایران و چین گفت: نمایشگاه واردات حرکت اقتصادی جدیدی از طرف چین است که ما از این فرصت استقبال کرده ایم. ما به رابطه برد برد بین دو طرف نگاه می کنیم. ما در حوزه های نفت و پتروشیمی و برخی موارد دیگر در ایران پتانسیل هایی داریم. در کنار اینها برخی اقلام سنتی از قبیل فرش و زعفران هم هست که اگر بتوانیم تجارت سنتی را با همکاری های جدید مثلا در ظرفیت های خودروسازی تلفیق کنیم، چین می تواند جانشین برخی شرکت های خارجی در ایران بشود که سالیان سال است در ایران حضور دارند. اگر منافع ایران از طریق این همکاری ها تأمین شود، ما ترجیح می دهیم با چینی ها کار کنیم. این کار را در برخی حوزه ها شروع کرده ایم و توصیه ما به برخی سرمایه گذاران ما از جمله در صنعت خودرو این بوده است که ذهنیت قدیمی و نادرست کیفیت پایین کالاهای چینی را کنار گذاشته و به همکاری با شرکت های تولید کننده کیفیت بالای چینی جدیتر نگاه کنند. ما در شرایط جدید می توانیم در خودروسازی، دارو، نفت و گاز و پتروشیمی، مخابرات و لوازم خانگی هوشمند، همچنین احداث راه آهن پرسرعت و موارد دیگر همکاری کنیم و دو کشور ظرفیت های کم نظیری از این لحاظ دارند. هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا در چین چندی پیش با انتشار پیامی اعلام کرد اتحادیه اروپا از نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که برای کشورهای عضو و مؤسسات اتحادیه اروپا فرصت تجاری جدید فراهم آورده است استقبال می‌کند. گنگشان سخنگوی وزارت خارجه چین 4 نوامبر در این مورد گفت که طرف چین اطمینان دارد کشورها و مؤسسات اتحادیه اروپایی شرکت کننده در نمایشگاه حتما با خوشحالی آمده و با رضایت برمیگردند. گنشوان روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت در پیام اتحادیه اروپا آمده است که مؤسسات اتحادیه اروپا که سال گذشته در اولین نمایشگاه واردات شرکت کرده بودند عموما عنوان کردند که شرکت در نمایشگاه موجب افزایش میزان فروش آنان یا پیدا کردن مشتریان جدید شده است. این خبر بسیار هیجان آور است. کشورهای اروپایی نسبت به دوره کنونی نمایشگاه شور و شوق زیادی دارند. طبق آخرین اخبار 17 کشور اروپایی در نمایشگاه شرکت خواهند کرد. کشورهای مانند فرانسه، ایتالیا، چک و یونان کشورهای مهمان ویژه امسال هستند. گنگشوان در پاسخ به پرسشی درباره تعهدات چین بر پایبندی بر اصلاحات و درهای باز عنوان کرد بیانات چین همیشه معتبر است و تعهدات ما حتما عملی می شود. ما حتما به طور همه جانبه و مؤثر تعهدات گوناگون را عملی خواهیم کرد. عملی سازی تعهدات نه مسئولیت چین نسبت به جامعه جهانی و مؤسسات خارجی بلکه نیاز خود چین برای پیشبرد توسعه کیفی و ایجاد وضعیت جدید اصلاحات و ارتقاء سطح زندگی مردم است.
در لحظات پایانی برنامه باز هم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کرد. باز هم با 3558 تماس بگیرید و پیشنهاد بدید و انتقاد کنید. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ. فرصتی دست داده تا راه‌های ارتباط با شبکه رادیویی فرهنگ رو خدمت شما اعلام کنم. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
30 دقیقه است. در ادامه برنامه های رادیو